ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکان حضرت. سلام شنوندگان گرامی، روز یک شنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران که من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
به آگاهی شما میرسانیم.
رفع فیلتر تلگرام منتفی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در واکنش به ادعای نماینده مردم کرج درباره احتمال بر رفع فیلتر تلگرام گفته تلگرام با دستور قضایی فیلتر شده و هیچ مرجعی جز دستگاه قضایی حق اظهار نظر درباره رفع فیلتر اون رو نداره. جواد جاویدنیا تاکید کرده که تا الان مطلبی در دبیرخانه کارگروه در خصوص رفع فیلتر تلگرام مطرح نشده و اساساً رفع فیلتر تلگرام منتفیه. محمد جواد کلیوند نماینده مردم کرج گفته صحبت‌هایی از رفع فیلتر تلگرام مطرح شده، اما به طور قطع شورای عالی فضای مجازی برای این موضوع شروطی میذاره.
انتقادهای تند و تیز سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از خودروسازان. بهرام پارسایی از تصدیگری دولت در خودروسازی انتقاد کرده و مدعی شده که دولت سهامدار خودروسازهاست و در تعرف گذاری روی واردات خودرو هم فقط به دنبال کسب سوده. عضو فراکسیون امید اضافه کرده که بر اساس قانون هوای پاک باید از واردات خودروهای برقی بنزینی که پاک هستند و داخلی ها نمیتونند اون رو بسازن حمایت بشه، اما در عوض تعرفه واردات این خودروها از 4% به 25 تا 65% افزایش پیدا کرده. به گفته خودروسازان 30000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و قراره 4000 میلیارد تومان و 800 میلیون یورو هم سال آینده به صنعت خودروسازی تزریق بشه. این در حالیه که سایر صنعتگران به دلیل برگشت خوردن تنها دو چک از گرفتن تمامی تسهیلات بانکی محروم میشن. پارسایی مدعی شده که خودروسازان با تولید فعلی تا 4 سال آینده هم نمیتونن به تعهداتشون عمل کنن، چون بدون توجه به تواناییشون تعهدات بسیاری ایجاد کردن. این در حالیه که ایران خودرو و سایپا برای کاهش نگرانی خریداران و کم کردن التهاب بازار ستاد پاسخگویی تشکیل دادن و گفتن خودروهایی که موعد تحویلشون قبل از دی بوده مشمول افزایش قیمت نمیشه.
عجب. اما وزیر پیشنهادی بهداشت به زودی به مجلس معرفی میشه. اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته قرار قبل از بررسی لایحه بودجه سال 98 وزیر بهداشت برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی بشه. نماینده رودسر و عملش پیشبینی کرده که احتمالاً رئیس جمهور سعید نمکی سرپرست فعلی وزارت بهداشت رو برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی میکنه. عباسی گفته زمزمه هایی هم درباره تغییر یکی از وزیران شنیده شده، اما هنوز نام این وزیر رو اعلام نکردن و احتمالاً با معرفی گزینه وزارت بهداشت به مجلس فرد دیگه هم برای وزارتخانه‌ای که قرار وزیرش تغییر کنه به مجلس معرفی میشه.
سرپرست وزارت بهداشت از مجلس خواست راه فرار مالیاتی بعضی پزشکان رو ببندند تا چهره این قشر بیش از این آسیب نبیند. سعید نمکی در نامه‌ای به دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مدعی شده که پیگیری فرار مالیاتی پزشکان موجب بی‌اعتمادی در جامعه شده و از مجلس خواسته که به نفع گرفتن مالیات از پزشکان نظارت و راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی آنها وضع کند. سرپرست وزارت بهداشت فرار مالیاتی پزشکان را تایید کرده، اما گفته که این مسئله در بخش خصوصی اتفاق می‌افته. امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس میزان فرار مالیاتی پزشکان را حدود 7000 میلیارد تومان برآورد کرده و مجلس هم برای اجرای عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب کرده که سال آینده باید در همه اماکن کارتخان و صندوق فروشگاهی نصب بشه. با این حال واعظ مهدوی از مسئولان سازمان نظام پزشکی با این ادعا که نصب صندوق فروشگاهی مغایر شأن پزشکانه با مصوبه مجلس مخالفت کرد.
تندیس‌های بلورین جشنواره فیلم فجر را نمیتوان در داخل کشور ساخت. این مطلب را رئیس اتحادیه شیشه و آینه در واکنش به افزایش انتقادها از سفارش ساخت این تندیس‌ها به امارات بیان کرده. محمد علی قنبری در گفتگو با همکارم واحدی میگه تندیس‌هایی که به شکل یک تکه ساخته میشه قابل ساخت در داخل کشور نیست و کسی هم دنبال وارد کردن دستگاه تولید این تندیس ها نیست، چون سفارش ساخت تندیس خیلی کمه و اصلا مقرون به صرفه نیست.
اگر کار شیشه‌ای تندیس و غیرزاله که پلاستیک نباشه، مواد آنچنانی نباشه و فقط شیشه باشه، اعضای صنف ما میتونن به صورتی که اینا کلی و یه تیکه نباشه میتونن تولید کنن. اما گاهی اوقات تندیس های چیزی است که اینا رو از خارج از کشور میارن، تعدادم زیاد نیست و کسی هم نمیره دنبال اینکه یه دستگاهی رو بیاره بتونه اینا رو تولید کنه، چون تعداد بالا نیست و مقرون به صرفه هم نیست.
الان این مرغ‌های جشنواره فجر رو شما دیدید، آیا اینها قابل ساخت هست در داخل کشور؟
اینا حالت شیشه داره ولی شیشه نیست، مواد و حالت چیز پلاستیکی زخیم هم هست. اینها رو در جای دیگه درست میکنن خارج از صنف ما. اینا قطعا از خارج وارد شد.
آیا ما میتونستیم بسازیم و به شما سفارش بدیم؟
نه، اصلا قابل ساخت در ایران نیست. بهتره که برای تعداد کم اصلا خارج بیاد.
به شما اصلا سفارش داده بودن؟
سوال کردن، من جواب دادم. نمیشه.
آقای رئیسی ها نمیشه حالا دو تیکه بسازن؟ یه تیکه نباشه؟
نمیدونم، دو تیکه و یه تیکهش خیلی فرشت نکنه، حالا به حال یه جور دیگه بسازن. عرض شود که وزارت نیرو گفته که طول شبکه برق در 40 سال گذشته 11 برابر شده و به حدود 1,000,000 کیلومتر رسیده. طول سیم‌های شبکه برق کشور حدود 154 برابر طول مرزهای زمینی ایران با کشورهای همسایه و 74 برابر قطر کره زمینه. بنابر اعلام وزارت نیرو در حال حاضر برق به دورترین نقاط کشور هم رسیده و 3,300 کیلومتر خطوط جدید انتقال برق هم در دست ساخت.
آیت الله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته فضای جلسه دیروز مجمع در بررسی کنوانسیون پالرمو به نفع تصویب این معاهده نبود. به گفته امام جمعه سابق تبریز، کمیسیون‌های سیاسی و حقوقی مجمع درباره لایحه پیوستن به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی نظر منفی داشتند. وی گفته در این جلسه نمایندگان دولت و مجلس در دفاع از این معاهده صحبت کردند، اما در پاسخ به این سوال که تصویب نشدن این لایحه چه مشکلاتی برای کشور به وجود میاره، پاسخ درست و قانع کننده ای ندادند. همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب این لایحه مشکلات اقتصادی حل میشه یا نه، گفتن حل نمیشه. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده بود که با تصویب لایحه مربوط به پالرمو و سی اف تی توطئه مالی و بانکی آمریکا خونسا بشه. مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز برای اعلام نظر درباره این دو لایحه تشکیل جلسه داد و ابتدا بررسی پالرمو رو آغاز کرد، اما به جنبندی نرسید و تصمیم گیری رو برای شنیدن نظرات بیشتر به تعویق انداخت. محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته اعضا به این نتیجه رسیدن که نباید شتاب زده تصمیم گیری کرد و پذیرش جولانه و رد چشم بسته دو روی یک سکه هستند. به گفته احمد توکلی عضو دیگه مجمع، قرار جلسه بعدی برای بررسی دو لایحه دو هفته دیگه تشکیل بشه.
بانک ها حدود یک سوم وام های قرض الحسنه رو به کارمندان خودشون پرداخت کردن. میگن بانکی ها ازشون خوبه خانم حجرالحسنی، بخاطر همین چیزاست. آمارهای بانک مرکزی حاکی از اینه که بانک ها حدود 39% از وام های قرض الحسنه رو تحت عنوان وام درمان بیماری و تحصیل به کارکنان خودشون دادن. گفته شده که این مسئله خلاف سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی به بانک هاست. این در حالیه که 168,000 جوان در صف دریافت وام ازدواج هستند و این مسئله نظارت بیشتر بانک مرکزی رو میطلبه.
بله، نان و میوه صدرنشین شکایت‌های مردم به سازمان حمایت از مصرف کنندگان در ماه آذر شد. مدیر کل رسیدگی به تخلفات این این سازمان گفته بیشترین شکایت مردم در آذر امسال مربوط به سه گروه نان، میوه و سبزی، رستوران‌ها و تعمیرگاه خودروهای سبک بود. غلامرضا سارمیان اضافه کرده که در آذر امسال مردم بیش از 23,000 شکایت درباره تخلفات صنفی مطرح کردند که بیشتر اونها مربوط به گرون فروشی و تقلب بود. به گفته وی در این مدت 851 پرونده تخلف به ارزش بیش از 5.5 میلیارد تومان برای گرانفروشان و متخلفان صنفی تشکیل و به دادگاه ارسال شد.
سال آینده نیز کشور از واردات گندم بی‌نیاز خواهد بود. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت در 4 ماه نخست سال زراعی جاری در حدود 6 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که همچون 3 سال گذشته نیاز داخل را تامین خواهد کرد. اسماعیل اسفندیاری پور افزود
در 3 سال گذشته نیاز گندم کشور برای مصرف داخل اهم از آرد، خبازی ها، سمت صنعتی و سایر مصارف در کشور تامین شد و کشور 3 ساله که نیازی به واردات گندم نداره و گندم مورد نیاز کشور توسط کشاورزان تامین شد. خوشبختانه در سال زراعی 97-98 که نزدیک به 4 ماه خورده ازش گذشته، امسال مطابق سال گذشته 5,800,000 هکتار کشت گندم انجام شد. وضعیت سبز و استقرار مزارع خوشبختانه شرایط خوبی مزارع گندم کشور داره و برآورد ما اینه که انشاءالله برای سال 98 هم متناسب با نیاز گندم در داخل کشور تولید میشه و برای سال 4 کشور به خود اتکایی و تامین گندم مورد نیاز از محل تولید داخلی با زحمات و تلاش‌های سخت کشاورزان ما رسیده و این افتخار نصیب کشور و کشاورزان ایرانی شده که نان 81 خورده میلیون نفر جمعیت کشور کشاورزان ایرانی دارن تأمین میکنن و دست ما روی سفره بیگانگان دراز نیست.
مجلس هنوز برای بنزین تصمیم نگرفته. به شایعات توجه نکنید. رئیس خانه ملت تاکید کرد که مجلس هنوز درباره سهمیه بندی بنزین تصمیمی نگرفته. علی لاریجانی گفته اینکه مجلس تصمیم گرفته 1 لیتر سهمیه بنزین به هر فرد ایرانی اختصاص بده شایع است و صحت نداره. نماینده مردم در خانه ملت همچنین با ارجاع بند مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای ارز بانک مرکزی به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. بر اساس این بند بانک مرکزی همانند دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها موظفه که مالیات علل حساب و سود سهام بودجه مصوبش رو به صورت 1/12 در هر ماه پرداخت کنه.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه اگر دولت تا چند هفته آینده سامانه ثبت حقوق مدیران رو راه اندازی نکنه مجلس دست به کار میشه. محمد رضا پور ابراهیمی گفته به عنوان گام اول مجلس سامانه حقوق نمایندگان رو راه اندازی میکنه تا مردم بدونن نمایندگانشون چقدر حقوق میگیرن. به گفته نماینده مردم کرمان طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت باید سامانه حقوق مدیران رو تا پایان اسفند پارسال راه اندازی و عمومی میکرد. وی تاکید کرده که راه نیافتادن رسمی این سامانه موجب ابهام در حقوق مدیران شده و اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه مجلس آستین بالا میزنه و سامانه ثبت حقوق نمایندگان مجلس رو در اختیار عموم قرار میده.
با وجود هشدارهای پلیس راهور، توقف خودروها در حاشیه بزرگراه‌های پایتخت در دقایق پایانی طرح ترافیک همچنان معضلی برای پایتخت. همکارم تبریزی با چند شهروند تهرانی در انتظار پایان ساعت طرح ترافیک و زوج و فرد در این بزرگراه‌ها گفتگو کرده.
برای چی اینجا وایستادید شما؟
اینجا اتوبان مدرسه. قبل از این که در واقع دوربینا باشه برای طرح زوج و فرد،
چند وقت الان شما توی این ترافیک وایستادید؟
من الان راستش یه جوری تنظیم کرده بودم که 7 از اینجا رد شم، یه 4-5 دقیقه زود رسیدم، برای همین وایستادم چون این کار دوست ندارم.
فکر نمی کنید باعث ترافیک
خیلی خیلی 7 برای زوج و فرد خیلی زیاده، مخصوصا برای زمستون، یعنی چون از ساعت 5 در واقع هوا تاریک میشه.
چند وقت الان شما اینجا تو ترافیک گیر کردید تا تر آزاد بشه؟
من نزدیک 3 دقیقه.
موقعی دیگه شده بیشتر مدت.
من واقعیتش فکر میکردم که تا ساعت 6 تر، بعد دیدم دوستان وایستادن فهمیدم که 7.
چند وقت اینجا معطل شدی؟
2-3 دقیقه.
10 دقیقه. فکر نمی‌کنم که این وضع مناسب نیست که وایسی.
خب شاخص بازار بورس الان 161585 واحده که در مقایسه با روز گذشته 891 واحد افت کرده.
لطفا نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. در آخر هم بگم که هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 دقیقه است.
درود بر شما شنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب از دوشنبه 8 بهمن ماه در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی،
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
رخاوت، به نام او که دریای رحمت است و بخشایش، به نام خدا. سلام به شما علاقه‌مندان به دانش و دانستنی‌های علمی، امیدواریم که ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین لحظه‌ها هم پیش روی شما باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با این امید که با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره طراحی و تولید سیستم های هوشمند ساختمان در کشورمون صحبت بکنیم. این موضوعی هست که خیلی به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور کمک می‌کنه. یه شرکت دانش‌بنیان داخلی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به خاطر بهینه کردن مصرف انرژی در کشور موفق به طراحی و تولید سیستم‌های هوشمند ساختمان شده. این شرکت دانش‌بنیان از جمله شرکت‌هایی که به طراحی و تولید سیستم‌های هوشمند ساختمان در کشور می‌پردازه. فعالیت این شرکت در زمینه طراحی و تولید سیستم مدیریت هوشمند ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و حتی هتلینگ. کنترل همه سیستم‌های سرمایش و گرمایش از جمله هواساز، فنکوئل، پکیج و اسپیلت بر مبنای حضور یا عدم حضور افراد و یا قبل از ورود به منزل از طریق نرم‌افزار موبایل یا همون اپ گوشی و ارسال پیامک و همچنین کنترل روشنایی در دو حالت هوشمند و دستی از فعالیت‌های این شرکته. از طرف دیگه کنترل هوشمند همه پرده‌ها شامل پرده‌های کنارو، شید و همچنین پرده‌های رول دراپه بر حسب میزان نور محیط، سناریوهای مختلف و زمان‌های مشخص، کنترل سیستم‌های آبی یا همون آبیاری هوشمند باغ و فضای سبز، آماده سازی استخر، سونا و جکوزی طبق برنامه زمانی و یا تنظیم از راه دور و پریزهای محافظ هوشمند هم از خدمات دیگه این شرکت دانش بنیانه. گفتنیه که محصول این شرکت دانش بنیان به طور کامل با سلیقه کاربران ایرانی هماهنگ و این شرکت مطابق با خواسته و سلیقه مشتری قادر به انجام هر گونه تغییر در محصول خودشه. به گفته مدیر عامل این شرکت از لحاظ کیفیت و کارایی 100% این محصول با نمونه خارجیش برابری میکنه و از نظر قیمت این محصول قیمت خیلی پایین‌تری نسبت به نمونه خارجی داره و اصلا قابل مقایسه نیست. جالب اینجاست که این شرکت دانش بنیان 2 تا نمایندگی در کشورهای عراق و عمان برپا کرده و این نمایندگی ها در حال آماده سازی و فراهم کردن زیرساخت توی این کشورها برای صادرات از کشورمون هستند. ما هم امیدواریم که استفاده از دانش بومی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین سیستم های بیلدینگ منیجمنت سیستم یا همون BMS هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و ما در این بخش از برنامه رهاورد میخواییم از انرژی بگیم. استفاده درست و صحیح از انرژی یکی از مباحث بسیار مهم در دنیاست که به همین علت موضوع مدیریت انرژی رو مطرح میکنه. آقای جلال الدین صدری مهندس برق و مخترع در مورد مدیریت انرژی توضیح میدن.
اصلا این که مدیریت انرژی چی هستش و چه هدفی رو دنبال میکنه و چه کارهایی جدیدی الان توی دنیا توی این حوزه انجام شده. در مورد خود مدیریت انرژی اگه بخوایم خیلی حالا تعریف ساده ارائه بدیم، هر گونه الگوها و راهبری الگوهای منسجم و سیستماتیکی که به ما کمک بکنه توی صرفه‌جویی انرژی به ما کمک بکنه برای افزایش راندمان مصرف حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از انرژی ما و همچنین افزایش بهره‌وری تولید ما و کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش هزینه‌های مصرف، به نوعی میشه گفت ترکیبی از اینها یا انجام دادن کارهایی که تو این مسیر باشه ما بهش میگیم مدیریت انرژی یا انرژی منیجمنت، که یک نوع برنامه‌ریزی برای بهره برداری واحدهای مربوط به تولید و مصرف انرژی هستش. اما بحث مدیریت انرژی ارتباط نزدیکی هم داره با مدیریت زیست محیطی و مدیریت تولید و تدارکات که به نوعی اینجا عملیات کسب و کار به هم مرتبط میشن. توی بخش مدیریت تجهیزات یه بخش اصلی از مدیریت انرژی هستش، چرا که 25% از کل هزینه های عملیاتی رو در مورد هزینه های انرژی داره و به نوعی خب وظیفه اصلی مدیریت انرژی همون کاهش هزینه ها برای فراهم کردن انرژی توی ساختمون ها و تجهیزات هستش که بدون هیچ گونه خطر یا بدون هیچ مشکلی این پروسه کار بکنه و بتونه ضمن اینکه عمر سرویس تجهیزات ثابت باقی بمونه یا حتی بهتر بشه، شرایط بهتری رو هم در این زمینه فراهم بکنه.
و اما یکی از جاهایی که مدیریت انرژی رو میشه به کار برد مصرف خانگی انرژیه ادامه صحبت‌ها و توضیح‌های آقای صدری رو در این زمینه به اتفاق بشنویم.
من میخوام برگردم به موضوع همون مدیریت انرژی خودمون و بیشتر توی مصرف خانگی این انرژی و اتفاقاتی که الان تو دنیا میفته. اول اینکه در مورد اینکه الان خب کلیدترین شاخص ما برای این موضوع کیلووات ساعت در هر متر مربع هست. یعنی ما وقتی میخوایم مقایسه بکنیم که چقدر انرژی مصرف میشه و کجا کم هست کجا زیاد هست، به نوعی واحد ما برای موضوع این هستش. توی اروپا و توی آلمان یه سری خونه های کم انرژی اومدن تعریف کردن که میتونن حد اکثر 70 کیلووات ساعت توی هر متر مربع مصرف انرژی داشته باشن. توی امریکا، ایالات متحده، یک برنامه ستاره انرژی رو راه اندازی کردن که به نوعی بزرگترین برنامه تعریف کننده خانه های کم انرژی هستش. حالا این خونه هایی که گواهی ستاره انرژی رو دریافت میکنن در مقایسه با خانه های استاندارد جدید ساخته شده که بر اساس کد مسکونی بین المللی مقایسه میشه، حداقل 15% انرژی کمتری مصرف میکنن. اما یک تعریف دیگه داریم به نام خانه های غیر عامل، که یه خونه غیر عامل یه ساختمان با عایق بندی بسیار خوب و تقریبا بدون نفوذ هوا هستش که نیاز به یه سیستم گرمایش متعارف نداره، که اینها هم داره حد اکثر نیاز گرمایش فضایی 15 کیلووات ساعت در هر متر مربع هستش. اما ساختمانایی هم هستن که در طول یک سال انرژی بیشتری نسبت به اون چه که از منابع خارجی وارد میکنن تولید میکنن. از جمله اینها میتونیم به وسیله آبگرمکن خورشیدی یا سیستم‌های فوتوولتاییک و اینها اشاره بکنیم که این ساختمان‌ها به خونه‌های انرژی پلاس یا انرژی پلاس هاوسز معروف هستن. دیگه ای که هست این که ما خب الان تو شرایط کنونی تو کشورمون چه کارهایی به صرفمون هست. این که مثلا بگیم ساختمان های صفر انرژی و اینها شاید نه موقعیتش رو داشته باشیم، نه از لحاظ دانشی، نه از لحاظ هزینه‌ای به صرف باشه، ولی خب یه سری اتفاقات خوبی الان داره میفته توی کشور ما. برای مثال حالا ساختمان های هوشمند. ساختمان های هوشمند چیکار میکنن؟ حد اکثر استفاده رو از تمام انرژی های ممکنه تجدیدپذیر انجام میدن. یا برای مثال استفاده از CHP ها. CHP چیه؟ CHP یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت، که حالا این مثلا تولید برق همزمان برق و حرارت و سرما رو هم ما داریم و توی ساختمون های اداری، توی بیمارستان ها، توی مراکز دولتی میتونیم این رو استفاده بکنیم و هم راندمان کاری ما خیلی بره بالا، هم انرژی که مصرف میکنیم خیلی بیاریم پایین و بتونیم همزمان از این سیستم ها استفاده بکنیم و تولید همزمان مثلا برق و حرارت و سرما رو برای ساختمون ما داشته باشیم. ضمن اینکه حالا حتی میکرو CHP ها رو هم داریم که یک سیستم های کوچیکی هستن، برای ساختمان های کوچیک هم حتی این موضوع میتونه اتفاق بیفته، مخصوصا برای مراکزی که ما مصرف برقمون یا نیاز به حرارت و گرمای خیلی بالایی داریم. ما میتونیم این سیستم رو به راحتی استفاده بکنیم و نه تنها اون سازمان اداره یا اون مرکزی که داره از این استفاده میکنه به اصطلاح حداکثر استفاده رو ببره، علاوه بر اون میتونه مقداری برق اضافی تولید بکنه که حتی به شبکه برق کشور رو بفروشه یا ارائه بده. و به نظر من الان خیلی میشه روی این اوزه ها کار کرد.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش احساس تنهایی میشن. محققان دانشگاه پیتسبورگ در پنسیلوانیای آمریکا متوجه شدند تجربیات منفی در شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش تنهایی بین کاربران جوان این شبکه‌ها میشه. به گزارشی از پایگاه خبری آسوشیتد پرس، محققان فعالیت بیشتر از 1100 دانشجوی 18 تا 30 ساله از دانشگاه ویرجینیای غربی رو در شبکه‌های اجتماعی بررسی کردند و از اونها خواستند که میزان احساس تنهایی خودشون رو در رابطه با این دسته از فعالیت‌ها بیان بکنن. بر اساس این تحقیقات، 10% افزایش در میزان تعاملات منفی در شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش 13% احساس تنهایی در بین کاربران این شبکه ها میشه. در مقابل افزایش 10% تعاملات